بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب بحث عنایت دارید که در رابطه با حضرت یوسف در قرآن کریم بود، از دید ایراد و اشکالی که مخالفین عصمت انبیا می گرفتن. علاوه بر اون دعایی که جلسه قبل با هم بحثش رو کردیم، از موارد دیگری که مخالفین انگوش گذاشتن و مطرح کردن، آیه شریفه 42 از سوره مبارکه یوسف هست. آیه رو با هم اول ببینیم اشکالی که مطرح می کنن چی هست. جواب و توضیح این مطلب با توجه به خود آیات قرآن کریم چگونه می شود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال للذی ظن انه ناج منهما منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. آیه 42 در سوره یوسف بیان می کند بعد از این که حضرت یوسف در زندان بود و اون دو نفری که خواب دیده بودن و خوابشون رو برای حضرت یوسف نقل کردن، ایشون تعبیر خواب کرد، به یکی از اونها فرمود تو نجات پیدا می کنی، از زندان آزاد می شی، با اون دیگری فرمود که تو رو اعدام می کنن. حالا در این آیه می فرماید و قال، و حضرت یوسف فرمود للذی، به اون کسی که ظن انه ناج منهما، ظن گمان کرد، پنداشت یا میدانست. حالا چرا اینجوری ترجمه کردم علت داره، عرض میکنم. ظن گمان کرد، پنداشت میدانست، انه به درستی که او، یعنی اون کسی که براش داره خواب این فرمایش رو میکنه، ناج منهما، از این دوتا این یکی چیه؟ ناج، نجات پیدا میکنه، او خلاص میشه. خب چی گفت؟ گفت یاد کن مرا عند ربک، پیش صاحب اختیارت، یعنی اون قدرتمند، اون حاکمی که این ساقی او هم بود دیگه. حالا که تو بناس آزاد بشی، نجات پیدا میکنی و از اینجا میری، خب من اینجا زندانی هم، بیگناه هم، یاد کن، تذکر بده در مورد من پیش اون پرورندت، اون صاحب اختیارت، اون بزرگی که تو قبول کرده ای. فانساه الشیطان ذکر ربه، پس فراموشند، از یادش برد او را شیطان، او را فراموشند از یاد این دوستش، این رفیقش، این صاحبش. فلبس فی السجن بضع سنین، پس موند، مکث کرد در زندان، بضع سنین، بضع زیر 10 سال رو میگن، یه چند سال دیگری زیر 10 سال در زندان موند. خب این آیه شریف. اشکالی که مطرح کرده ان، اولی اجازه بدید راجب کلمه زنه. میگن که مگر شما، حالا این زنه خیلی مستقیماً با اسمت و عدم اسمت شاید ربطی نداشته باشه، بیشتر به علم معصوم، که ما این بحث علم رو قبلاً کردیم، خوشبختانه کتابم شد، در اونجا بحث مفصل کردیم علم برگزیدگان، که آیا این برجستگان و برگزیدگان الهی عالم به همه حقایق هستن یا نه، اونجا توضیح دادیم. ولی خب حالا چون آیه رو داریم بحث میکنیم، بذارید اشکالش هم ترک کنیم. میگن که مگر حضرت یوسف مطمئن نبود به تعبیر خوابش که این نجات پیدا میکنه؟ چرا فرمود ظن انه ناج منهما؟ ظن در زبان عربی و در حتی اصطلاحات منطقی میگن اونجایی که شما احتمال زیر 50% میدید بهش میگن وهم، 50% میشه شک، بیش از 50% زیر 100% ولو 99 میشه ظن، 100% میشه یقین. خب ظن یقین نیست، پس حضرت یوسف یقین نداشت. خب این با علمی که شما ادعا میکنید و اون مقام سازگار است یا خیر؟ جواب، اولا بعضی ها گفتن زنه، این زنه برمیگرده به اون زندانی، نه به خود حضرت یوسف. حالا من نمیخوام بگم حتما این درسته، اینو گفتن، ولی اگر به خود حضرت یوسف هم برگرده جوابش رو عرض میکنم. اگر اینجوری معنا کنیم و قال للذی، و گفت حضرت یوسف به اون کسی که اون کس زنه انه ناجن، اون کس که این زندانیه که حضرت یوسف فرموده بود تو نجات پیدا میکنی، خود او یقین نداشت، او گمان میکرد که من، خب این داره تعبیر میکنه، حال واقعا میشه یا نه. خب اگر این باشه که هیچ، اصلا راجب حضرت یوسف نیست. ولی فرض بر این بگیریم نه، داره میگه و قال، فرمود حضرت یوسف للذی، به کسی که زنه، فاعل زنه رو خود حضرت یوسف بگیریم، که حضرت یوسف زنه انه ناجن. چرا نفرمود یقین و علمه، فرمود زن؟ جواب، اولا کلمه زن در قرآن کریم به عنوان یک صفت برای برخی از برجستگان نسبت به برخی از امور ارزنده به کار رفته. حالا چرا؟ همون یه نکته خیلی ظریفی است. با توجه به اون نکته ظریف میشه گفت نه، این فاعل خود حضرت یوسفه، اشاره به اون فرد نیست، حضرت یوسف زن نه. ولی چرا زن به کار برده؟ در سوره بقره آیه شریفه 46 دقت بفرمایید. این آیه 46 که میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خب الذین که اول آیه 46 اومده، باید رفت داشته باشه به قبلش. قبلش کیا هستن؟ که الذین یظنون، اونا کسانی هستن که ظن دارن، گمان میبرن. در آیه قبلش اجازه بدید بخونم، و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین. از نماز و روزه کمک بگیرید، استعانت بجویید. نماز و روزه دشوار سنگین بر افراد مگر بر خاشعین. خاشعین در این آیه ستوده شده یا مذمت شده؟ ستوده شده که خاشعن، و مقام خشوعشون هم در حدی است
که نماز و روزه براشون دشوار نیست. من خیر اونا راحت نماز میخونن روزه میگیرن، چون بعضیا ممکنه 2 ساعت پای فیلم بشینه، الان میخواد 7 رکعت نماز مغرب عشا بخونه، هی خمیازه میکشه، هی این پامپا میکنه، چطور تا الان سرحال داشتی سریال و 4 ریال هم میدیدی، حالا 4 رکعت نماز مطرح شده اینقدر بیحال شدی؟ مثلا نماز رو میخونه، ولی همچین با یک مثل این که میخواد کوه بکنه، حالا چه خبره 4 رکعت نماز، میخواد با خدا حرف بزنه. که حالا از دید عرفا اینا یکی از گناهان بزرگ رو دارن مرتکب میشن، از دید عرفا فقها نه. چرا؟ چون عاشقی که به معشوق اظهار عشق کند اما در عین حال حاضر نباشه با معشوق بشینه حرف بزنه، یه چه دروغ میگی؟ آقا دروغ آدمو میآزاره دیگه، درسته؟ شخصی صادقانه به من بگه آقا جون من از تو بدم میاد، خیلی خوب، به هر حال مگه بناس همه از ما خوششون بیاد؟ خب یا ادام از ما بدشون. حالا امیدواریم که انشاءالله اون کسی که به ما میگه از تو بدم میاد، اگر حق میگه ما خودمون اصلاح کنیم خوب شیم، اگر او داره اشتباه میکنه ما تحت تاثیر قرار نگیریم، به او بگیم آقا جون مطالعه بیشتری بکن، ولی خب حالا از ما بدش میاد، یه آشکارا داره میگه. یه وقت وقتی به ما میرسه میگه آقا اصلا دوستی بهتر از من شما نداری، من واقعا دوستت دارم، اما اون چه که لازمه دوستیش همه رو زیر پا میذاره. آدم میگه بچه رو میگی لما تقولونه ما لا تفعلون، خب نگو دیگه، حرفش هم نزن، ادعاش هم نکن. یه انسانی که میگه مسلمونم، نمازشم میخونه، اگه نمیخونه و منکره که نه، از کردم نماز رو میخواند، از نظر فقهی و فقها ها خب انجام وظیفه کرده، ولو نماز رو گذاشته، گفت نماز ظهر عصر داشت میخون، گفتن آقا آفتاب رفت، گفت من یه نمازم رو تو آفتاب میخونم، اونم صبح، ظهر عصر که دم غروب و مغرب شام که بعد از همه سریال ها باید بخونم، و حالا بالاخره نماز رو داره میخونه، پس قبول داری؟ خب قبول داری با خدا داری حرف میزنی؟ خب حرف زدن با خدا به این صورت از نظر عرفانی این خودش خیلی خطرناک. به هر حال میگه الا علم خاشعین، نه خاشن، خاشن یعنی چی؟ یعنی نماز خیلی قشنگ دوست داره، میپذیره، روزه رو راحت میگیره، پس اینا مقام برجسته است. حالا که یه همچون مقام برجسته است الا علم خاشعین، چرا راجب خاشعین میفرماد الذین، اینا کسانی هستن یظنون انهم ملاقو ربهم، زن دارن که خدا را ملاقات میکنن. مگر چند آیه قبل تو همین سوره بقره خدا راجع به متقین نمیفرماد و بالآخرت هم یوقنون، ایقان دارن، یقین دارن، مقام لقاء رب، مقام یوم الاخره، مقام رسیدن به اون درجات عالیات، اینا برای اهل فن باید یقینی باشه. چرا فرموده یظنون؟ بسیاری از تفاسیر نوشتن ای یقینون، این یظنون یعنی یقینون، این که ترجمه کردم میدانست، لذا بعضی ها زن رو به معنی دانش هم به کار بردن، در لغت عرب هم مطرح شده، اما یه نکته ای داره عرض میکنم، اون ظریفه، خدا میدونست چرا زن به کار ببره، هم اینجا هم اونجا برای حضرت یوسف علیه السلام. بله زن رو در لغت عرب به معنی علم و دانش و قرینه یقین هم گرفتن، و به همین جهت هم بعضی از مفسرین گفتن یظنون ای یقینون، یعنی یقین دارن، ولی واقع مطلب آدم همچین یه کمی به دلش لایت چسبک، به قول اهل فن حس میکنه که خب حالا زنم به این معنی میاد، ولی خب خدا که قرآنه، چرا خود معنی یقین رو نفرمود؟ چرا معنی زن رو به کار برد؟ حدیثی از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه من دیدم که امام علیه السلام فرمودن که خاشعین، بندگان خاص خدا، کسانی هن که همیشه بین خوف و رجا چی هن؟ بین خوف و رجا در حال تعادل رفتاری هن. یعنی نه خوفشون بر رجاشون غلبه میکنه، نه رجاشون بر خوفشون. کسانی که رجاء اونها بر خوفشون غلبه میکنه، اگر کسانی باشن که خوف اونها بر رجاء اونها غلبه کنه، این صفت ارزنده دینی نیست، لذا در اثر شدت خوف انگار که امیدشون رو به عنایت خدا از دست دادن. به همین جهت یأس از گناهان کبیره است، نباید مایوس شد. خداست، بزرگ، لطف داره، عنایت داره، رحمت داره، ارحم الراحمینه، پس مایوس نباید بشیم. خوف بر رجا نباید غلبه کنیم. کسانی هستن رجاشون بر خوفشون غلبه داره، میگن ای آقا چرا ما رو میترسونی؟ خدا بزرگه، خدا کریمه، خدا، بله خدا کریمه، ولی خدا قهارم هست، خدا منتقمم هست. همون گونه که کسی امید به رحمت خدا داره، باید خوف از عذابش هم داشته باشه. مؤمن واقعی کسی است که بین خوف و رجا در حرکت، نه خوف بر رجاش غلبه میکنه، نه رجا بر خوفش. لذا وقتی مقام خاشعین رو داره بیان میکنه، اینجا اگر میفرمود یقین دارد، یعنی اشاره به اون معنایی میشد که مثلا رجاش بر خوفش داره غلبه میکنه. اگر اون طرف رو میگرفت باز همینطور، نه، میخواد بگه نگرانه، لقاء رب با مطرح کرده، نکنه من توفیق لقاء رب پیدا نکنم. خوب دقت کنی، خیلی قرآن ظریفه. با این نگرش بعد میرم سراغ بحث حضرت یوسف. عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. مگر قرآن نفرمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی؟ خب همه این لقایی که مطرح میشه، لقاء رب، لقاء صفات جلال و جمال و کمال حضرت حقه که میشه مقام چی؟ مقام وصله که اوج لقا میشه. تو مناجات 15 از امام سجاد علیه السلام، قبلن هم با هم اشاراتی داشتیم، امام سجاد چند جای مناجاتشون اشاره نکردن لقا و که قررت و عینی، اونی که قره عین منه، روشنی چشم منه، اون لقاء توه، من لقا رو میخوام. وصلکم منا نفسی، منا نفسی، اون نهایت آرزویی که برای منه اینه که وصل تو رو پیدا کنم. خب حالا اگر یک انسانی بگه من یقین دارم به وصل رب، گرچه از یک جهت ممکنه درست باشه، ولی از یک جهت بین خوف و رجا یک کمی همچین به خودش انگار تکیه کرده، به این جهت است که میگه زنه، با این که یقین به قیامت داره، قبلش میگه مؤمنین کسانن که یقین دارن قیامت هست، ولی نسبت به لقاء رب که میرسد، ولو خاشه است، ولو خاشه است، ولو نماز روزه رو با راحتی انجام میده، دشواری نداره، شانه خالی نمی کنه، حاضر عبادات الهی رو انجام بده، اما با وجود این هنوز اون خوفم هست، نکنه خدایی نکرده چنین و چنان بشه. اینو داشته باشیم. برمیگردیم به آیه‌ای که در رابطه با حضرت یوسف علیه السلام، حضرت یوسف با معیاری که خدا علم به او داده چیه؟ خدا تعبیر احادیث رو به من داده، خدا تعبیر خواب رو به من داده، خواب طرف اینه که تو نجات پیدا میکنی. اما نمیخواد متکیه به خودش، مثل اینه که کسی بگه فردا من این کتاب رو به شما میدم، انشالله نگه، انشالله بگه. مقام توحید دوتا فرق داره یا نه؟ خیلی فرق میکنه. اگر کسی بگه من فردا این کتاب را به شما خواهم داد، واقعا هم قصدش اینه که فردا کتاب رو به شما بده، خب این حرف خلافی نزده، ولی از نظر مقام توحید انشالله تو بحث پیغمبر اسلام عرض خواهم کرد که یه جا پیغمبر انشالله رو عرض میکنم تعمدن برای تربیت دیگران به زبان نیاوردن که آیه قرآن بحث میکنه، بعد عرض میکنم. همین خودش باعث شد که یه مقداری نزول وحی وقفه ایجاد بشه، میگه باید توجه به انشالله داشته باشه اگه خدا بخواد. این زنه‌ای که حضرت ابراهیم داره، حضرت یوسف داره در اینجا مطرح میکنه، حضرت یوسف میخواد بگه که اون چه که مربوط به علم من است، بله تو نجات پیدا میکنی، لذا به همین جهت هم میگه از اینجا رفتی بیرون، تو که میری بیرون، پس خب بگو چرا ما بیگناه اینجاییم، از اینم تذکر بده. لذا میدونست که میره بیرون، ولی میخواد توجه بده. فوق هر ذی علمی علیم مطرحه، خدا از همین بالاتره، توحید میخواد مطرح کنه. ممکنه خدا بدا حاصل کنه، مگه بدا نداریم؟ بدا اینو خداوند مشیتش تعلق بگیره یه چیزی رو عوض کنه، تغییر بده. توجه به اون امور رو باعث شده که حضرت یوسف کلمه زن رو به کار ببره. این توحید حضرت یوسف رو میرسونه. یعنی اگر مربوط به من است، مثلا فرض کنید بنده کشاورزم، میخوام کشاورزی کنم، یه وقت هست میگم توحید به این معنیه، خب همه کارا که دست خداست، بله همه کارا دست خداست، پس من چرا مزرعه رو شخ کنم، چرا درخت بکارم، چرا گندم بکارم؟ خدا بخواد میده. نه، سنت خدا این نیست. خدا فرموده از تو حرکت، از من برکت، تو تلاش تو بکن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما حالا اگر دارم شخ میزنم، درخت رو میکارم، مزرعه رو کشت میکنم، اما مغرور به عمل خودم میشم، میگم من مهندس کشاورزیم، من با بهترین مهندسین کشاورزی در ارتباطم، من از صاحب نظرها کمک خواستم، من خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، کلمه من مقید بودن نفرمایند، و اگر گاهی به زبانشون میومد میفرمودن من بنده چنین میگم، منی در کار نیست. حالا میگم من همین کارا رو کردم، خب محصولم دارم، خداوندم میخواد گوشم و حسابی بکشه، میگه خب حالا صبر کن، گندمه میاد بالا، درخته میاد بالا، درست موقع حاصل میشه یه طوفان میاد همه رو از بین میبره. میگه چی شد؟ یه سیل میاد همه رو میبره، یه زلزله میاد همه رو زیر رو میکنه. میگه آقا چی شد؟ یک، من اصلا مزرعه رو شخ نکنم، بگم خدا بده، نه خیتم بلیه، جبر نیست، مزرعه رو شخ میکنم، به عمل خودم مینازم، شرکه، خدا هم گاهی گوشو میگه. اما یه وقتی میگم خدایا اونی که مربوط به منه، چشم، من کارامو کردم، تو بخوای حاصل داره، تو نخوای نداره. حالا اگر کسی بگه خب مزرعه رو شخ کردی داره دیگه، میگه رو روال ظاهر بله، ولی یه حقایقی هم هست ماورای این امور. حضرت یوسف داره توجه میده، آقا جان درست علمش خدا به من ده، ولی همون خدا ممکنه اراده کنه عوض کنه، مگه نمیشه؟ همون خدا ممکنه اراده کنه به شکل دیگه در بیاره. الان شما ببینید مثلا در علم پزشکی نوعاً اطبای کره زمین، حتی غیر مذهبی ها اینو قبول دارن، حالا اطبای مذهبی خب اعتقاد دینی هم دارن، اطبای غیر مذهبی هم وقتی یه بیماری حالش به جایی میرسه که رو روال علم پزشکی موجود کره زمین مداوا نداره، میگه ما دیگه نمیتونیم مداوا کنیم، اما یه احتمال دیگه ماورای علم خودشون میدن یا نه؟ میگن حالا اگر معجزه بشه، اگر برید دعا کنید، اگر برید مثلا، این ممکنه یه کارهای دیگه در او دخالت کنه. به همین جهته که الان افرادی که دین هم ندارن، یک بیماری که کهنسالم هست، حتی در اون دوران کهنسالی درد میکشه، میگه ما مجاز نیستیم ولو خودش هم بخواد بکشیمش. میگه خدا داره درد میکشه، میخواد، میگه چی میدونه، شاید عوض شد. شاید عوض شد یعنی چی؟ یعنی آقا جان یه حساب دیگه هم هست تو عالم. حضرت یوسف داره توجه میده، کسی که به تو گفتم تو نجات پیدا میکنی و نجات هم پیدا میکنی، دلیلش هم اینه که تذکر بده، پس معلومه که میدونست اینه. اما از روالی که ممکنه یه دستی ما فوق این دست ها نخواد و او مشیت حضرت حق است، پس کلمه زنه رو به کار میبره. این قسمت اول آیه، و قال للذی ظن انه ناج منهما. نکته دوم، فرمود تذکر بده، یادآوری کن منو پیش صاحب اختیار خودت. اینجا با کمال تأسف برخی روایات اسرائیلی، از اسرائیلیات، جعلیات یهودیا، تو کتابا نفوذ کرده، حتی تو بعضی تفاسیر شیعی، یک نسبت‌های ناروایی به حضرت یوسف داده‌ان، نعوذ بالله، که من فقط تو پرانتز با یه اشاره عرض میکنم، عزیزانی که کار قرآنی میکنید، میخواید رو قرآن کار بکنید، ببینید ما تفکر وهابیت رو نداریم که بگیم همون تفکری که از صدر اسلام اومدن رواج بدن، حسبنا کتاب خدا کافیه، ما روایت نمیخوایم. نه خیر، ما باید روایت معصومین رو بیاریم کنار کتاب خدا تا بتونیم کتاب خدا رو بفهمیم، اما این معناش از اون ورم افراطی شدن. یه عده مثل وهابی ها اومدن گفتن روایت نه، تو عمل خودشون هم موندن. یه عده هم از این طرف یه افراطی کردن، حتی در بین ما شیعه ها، مثل بعضی اخباریون و منطبه اخباریون. چی میگن؟ میگن اگر روایتی زیر یه آیه مطرح شد قبول میکنیم، و اون آیه رو طبق اون روایت بحث میکنیم، و اگر روایتی ذیل آیه نداشتیم اصلا آیه رو بحث نمیکنیم، نظر نمیدیم، یعنی اصلا قرآن هم نمیخوایم بفهمیم. بعد دوم، اگر روایتی ذیل آیه بحث شد، حالا اگر روایت با آیه و مسلمات اعتقاد دینی ما سازگار نیست، روایت حتی با آیه مغایره، حالا من عرض میکنم مثلا روایاتی اومدن حضرت یوسف اینجا اشتباه کرد و انساه و شیطان، میگه شیطان حضرت یوسف رو وادار کرد فراموش کنه خدا را. آیه قبل که جلسه قبل خوندیم عباد مخلصه، قرآن میگه عباد مخلص شیطان در او را نداره، پس حضرت یوسف نیست. حالا روایات جعلی چی میگه؟ متاسفانه تو بعضی کتب شیعه ما آوردن، هم خدا رحمت کند استاد تفسیر ما رو قاطع به ما میگفت این روایات رو بریزی دور، قاطع این جرأت به ما میداد، هم خدا بر علو به درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاد در المیزان خیلی قاطع و مستدل میگه آقا جون این روایات جعلیه، اینا با آیه نمیخوره، مقام پیغمبر خدا رو پایین نیارید. ما قبلا مگه از آیات قرآن کریم اثبات نکردیم انبیا مصطفان، انبیا مجتبان، انبیا مطاع مطلقن، انبیا این قدرت رو دارن، وقتی عباد مخلصن شیطان را نداره، پس چرا شما یه روایتی که سندش هم معلوم نیست، حالا اگه از بعضی جاها اومده اونو وادار میکنید که قرآن و معنیش رو عوض کنید؟ حالا ببینید ما روی خود قرآن منهای روایت فعلا، که البته روایات و نقطه مقابلش هم داریم که میاد میگه آقا این حرفا چیه؟ مقام انبیا رو بالاتر از این حرفا بدانید. خب چرا اون روایات رو نمیگیرید؟ به این روایات متمسک میشید؟ آیا دستی در کار نبوده که اینجور روایات رو وارد کنه؟ لذا عزیزانی که کار قرآنی میکنید، روایت در ذیل آیه رو دقت کنید. بعضی روایات سند نداره، بعضی روایات رو دشمنا وارد کردن، لذا روایت نیست. بعضی از اینها هم راجع به یک بیان خاصه، باید بیان خاص رو در کنار بیان عام، من قبلا تو جلسه خدمتتون حدیث خوندم از امیرالمؤمنین علیه السلام، مولا فرمودن روایت روایت کار سفهاست، درایت روایت کار علماست، درایت روایت، پس روایات رو باید درایت کرد. تنها به بهانه تمسک به روایت یه وقت برخی ارزش‌های اعتقادی رو پایین نیاریم. حالا ببینید آیه شریفه میگه، نکته اول فرمود یاد کن مرا پیش اون صاحب اختیارت، فانساه الشیطان ذکر ربه، و از یاد او برد شیطان یاد اون دوستش، اون صاحب اختیارش، اون رفیقش، اون مصاحبش رو. نکته اول، حضرت یوسف یه پیغمبر بود، پیغمبر خدا چرا متوسل شد به یه نفر برو یاد کن؟ مگه خدا وجود نداشت؟ خب به خود خدا میگفت، حتی اومدن اینا رو هم درست کردن. و چون حضرت یوسف به اون آقا گفت برو از من یاد کن، شیطان باعث شده بود که حضرت یوسف فراموش کنه ذکر رب رو گرفتن خدا، یادش رفته خدایش را، خدا جریمه کرد به حالا چند سال دیگه هم با تو زندان بمانی. خود ما هم گاهی تو بعضی روایات مکس میکردیم، مثلا حالا یه روایتی اومده که اینجوری شد و جبرئیل آمد و حضرت یوسف گفت مگه من این همه به فکر همه موجودات نیستم و آیا تو رو فراموش کردم؟ و ولی بعد که آدم دقیق میشه تو قرآن میبینه نمیخوره این مطلب. حالا قسمت اول، این که حضرت یوسف گفت مرا یاد کن، یعنی چنی بابدش بگو من بیگناهم. سوال، آیا در قرآن کریم وسیله قرار دادن رد است یا وسیله غلط قرار دادن رده؟ همین بحثی است که ما الان بین شیعه و وهابی داریم. وهابی میاد از نظر اعتقادی نظری، عملی نه، حالا عرض میکنم عملی خودش خلافش رو عمل میکنه، وهابی میاد میگه شیعه چون توسل به اولیای دین پیدا میکنند پس مشرک هست، نباید توسل جز. توسل در لغت یعنی چی؟ وسیله قرار دادن. وسیله قرار دادن. خدا که وسیله نمیخواد، چرا وسیله قرار میدی؟ تعجب میکنم. میگم آخه من نمیدونم، شما یا بگید قرآن رو قبول نداریم یا بگید قرآن رو قبول داریم. اگر قرآن رو قبول دارید، مگر در قرآن رسول وسیله هدایت خدا برای خلق خدا نیست؟ مگر رسول آقا خدا هادی هست یا نیست؟ خدا هادیه دیگه. خب چرا هدایت رو به وسیله رسول انجام میده؟ شما رسولو که قبول دارید. حالا ما علاوه بر رسالت انبیا میایم بحث میکنیم، خب همین قرآنی که شما میگه قبول دارم، مگه قرآن نمیگه انما انت منذر ولکل قوم هاد؟ خدا برای هر قومی هادی قرار میده. خب اگر وسیله قرار دادن غلطه که خود خدا قرار داده. نه، حالا بیام یه جوری دیگه عرض میکنم. میگم آقای وهابی میگید وسیله نباید قرار داد، توسل غلطه. خیلو، پس فقط باید از خدا خواست. خب خداوند شافیه، قبول داریم دیگه، شفا دهنده است. چرا شمای وهابی مریض میشید سراغ پزشک میرید؟ چرا وهابی ها این همه بیمارستان دارن؟ این بحث من با یه وهابی داشتم زمانی که فهد زنده بود. فهد میدونید ناراحتی قلب داشت، یک هواپیمای اختصاصی داشت، هر جا سفر میرفت با این هواپیما میرفت که داخل هواپیمای بیمارستان مجهز قلب با اطباء بودن، که اگه یه آن وجود زیجود حضرت آقا در اون فضا مشکلی پیدا کرد، فوری تو همون فضا بیمارستان قلب رو برای آقا آماده بکنن. اون موقع یادمه به طرف گفتم چرا آقای فهد توی هواپیماش هم بیمارستان قلب داره؟ با توسل چرا قرار میدید؟ وسیله قرار میدید؟ خدا هست دیگه، مگه خدا شافی نیست؟ آقا شما گرسنه میشوید، الان به یه نفر میگه تو رو خدا مقداری غذا به من بده. خب این که وسیله قرار میدید، رازق که خداست. علم میخواید سراغ علما میرید، بایدم برید. حتی این همه توضیح دادن، برید بشینید بحث کنید، سوال کنید، قدر عالمان رو بدانید، کلاس علم را براش ارزش قائل بشید. تا این همه، خب پس این همه مگه وسیله نیست؟ معلم وسیله علم الهی به شما رسیدنه، پزشک وسیله شفای الهی برای شماست، دارو وسیله شفای الهی برای شماست، افرادی که در صدد تهیه روزی برای شما برمیان وسیله رزق الهی برای شما. بله، اگر شما این وسائل را مستقل حساب کردید قطعا شرکه. مستقل نعوذ بالله، یعنی هیچ موجودی در این عالم، هیچ موجودی، حتی حضرت یوسف عنوان یک پیغمبری که من عباد المخلص الهی قرآن بیان فرمود، وقتی علمی که خدا به او داده بر مبنای اون علم میگه تو نجات پیدا میکنی، اما کلمه زن رو به کار میبره، میگه خدا بالا دست من و شماست، اگه خدا نخواد نه، همین تعبیر منم تحقق پیدا نمیکنه. طبق روال بله اینه. لذا اطبای مذهبی رو دیدید رو نسخه هاشون مینویسن هوش شافی. بعضی داروخونه ها دیدم میگن از دواء اندنا و شفا اند الله. خواهر فشنگیه، دارو پیش ما هست، ولی شفا اگه خدا نخواد شفا نمیده. حالا اگر یه طبیبی بگه نه خیر آقا همینه که من میگم، خب امکانی این که این دارو رو بدی یه بیماری دیگه این دارو درست کنه هست یا نه، اوضاع رو خراب کنه، به یه صورت دیگری بشه. گاهی وقتا آدم یه دسته گلایی به آب میده، خودش بعد که دقت میکنه به نوشتش، به نوار سخنش، الله اکبر این حرفو من زدم، من دقیق میفهمم حرف غلطه، ولی میگه که اون لحظه خداوند میخواست گوش طرفو بکشه بگه چی داری میگی آقا، اگر نازی کند از هم فرو ریزن غالبا. یه لحظه به خودتون مغرور بشید، خدا گوشتونو میکشه. اما این معناش این نیست که ما وسیله‌ای که خدا در این عالم قرار داده ازش استفاده نکنیم. آقا جون اینا نقشه است، ما را از کسانی که میتوانیم از اونها استفاده کنیم برای قرب خدا نکنیم. این نقشه است برای کوبیدن مسلمین. دقت کنید، اگر ما بیایم توی جامعه حالت عوامانه ای آقا تب چیه بذار کنار، بیماری تو جامعه زیاد میشه، نه خیر آقا، حتی ما تو روایاتمون داریم که حضرت موسی علیه السلام بیمار شد، خودش بر مبنای علم نبوتش چیزی رو برای خودش تزویر کرد، حالش خوب نشد، تو مراجعاتش به خدا عرض کرد خدای عالم خوب نشد، ندا اومد برو به فلان پزشک مراجعه کن. حضرت موسی رفت اون پزشک، همون نسخه‌ای که خودش تجویز کرده بود بهش داد، خورد خوب شد، عرض کرد خدایا، گفت نظام من باید تو دنیا عملی بشه. این تو روایات ماست، نظام من تو آقا نظام اینه، باید فسألو اهل الذکر، یا این روال باید به دیگرانم یاد بدید. حالا این کنتم لا تعلمون گرچه از موسی میداند، ولی چون مربی بقیه است، مثل خود مولا امیرالمؤمنین وقتی فرقشون شکافته میشه طبیب میارن، ایشون طبیبه همه طبیباست، ایشون حلال مشکلات همه مشکلداران عالمه، ولی نظام رو میخواد تو عالم نشون بده. نخیر توابت مطرحه. حالا ما بیایم بگیم توسل به طبیب شرک است. خودشون تو هواپیماشون هم بیمارستان دارن. چرا؟ چون توسل به اولیای الهی رو کنار بگذارید، ارتباط شما با اولیای الهی از بین میره. نخیر وسیله رو باید قبول کرد. آقا توسل به معلم برای تعلیم و تعلیم شرک است. خدا بخواد علم میده. من تو بعضی جوونا دیدم این خطرناکه اگه رواج پیدا کنه. آقا العلم نورون یخسفه الله فی قلب من یشا، این حدیثه، ولی هزاران حدیث هم در کنارش داریم، شاگرد، استاد، معلم، کلاس، تعلیم، درس، سوال. پس اونا چی میشه؟ آقا جون اینا همه رو با هم ببینیم، یعنی به دانش و کلاس استادت مغرور نشو. خدا نخواد این نورانیت به قلبت داده نمیشه، ولی خدای نورانیتی میده. از اون طرف هم گفته برو زانو بزن، به قول اون مرد بزرگ، خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. لیس للانسان الا ما سعا، با تلاش لازمشو کرد. خب حالا ما بیایم این عقیده رو تو جوونامون رواج بدیم. آقا مگر در قرآن نیومده اتقوا الله و یعلمکم الله؟ بله آیه قرآن. تقوا پیشه کنید خدا به شما یاد میده. خب اگر منظور آیه اینه ما کلاس نریم، درس نریم، استاد نباشه، شاگرد و روابط تعلیمی نباشه، فقط تقوامون رعایت کنیم خدا، چرا امام صادق کلاس گذاشتن یاد دادن؟ چرا ائمه کلاس گذاشتن؟ چرا ائمه به شاگرداشون فرمودن برید به بقیه یاد بدید؟ پس اینا چیه؟ آقا ام میخواد بگه یه سری علوم است که افاضه میشه. علوم افاضه‌ای بی تقوا نمیشه. بله درست، علوم افاضه‌ای بی تقوا نمیشه، اما لازمه افاضه‌ای علومم اینه که شما مقدمات رو برید کار کنید. تو تلاش تو بکن، کتاب بخون، کلاس برو، تقوام داشته باش، خدا معانی بهتری به ذهنت بتابانه. پس توسل به شاگرد و کلاس و استاد اینا رواله. حالا ما بیایم به جامعه بگیم شما این روال رو به هم بزنید، اینکه مردم از ارزش‌ها باز داشتنه. اصل این تفکری اونطوری که صدر اسلام، چون میدیدن اگه مردم سراغ روایت برن چی میشه؟ اونا دیگه میدون ندارن. برای اینکه خودشون میدون داشته باشن، کسانی که بناست میدون دستشون باشه، میدون دستشون نیاد، گفتن روایت رو بذارید کنار. بعدها اومدن برای اینکه مردم رشد نکنن، اولیا رو نشناسن، واسطه ها رو نشناسن، تمسک به واسطه ها پیدا نکنن، گفتن توسل لازم نیست. چرا لازم نیست؟ ما تمام زندگیمون بر اساس توسله. اصلا تمام تمدن دنیویمون هم بر اساس توسله. منتها هر زمینه ای توسل اون زمینه. برای پزشکی توسل به طبیب، برای علم توسل به معلم و کلاس و درس و کتاب و این حرفا، برای روزی توسل به علم کشاورزی و برای تعالی معنوی توسل به اونهایی که میتونن نظر معنویت دست ما رو بگیرن. حالا حضرت یوسف یک پیغمبر خداست، داره روال پیغمبریش رو عمل میکنه، بیگناه تو زندانه، این مقدار داره یاد میده. آقا بله، یه وقت شما به این تذکر مینازی، میگی چون من واسطه پیدا کردم و اون واسطه میتواند برود پیش فلان قدرتمند، کارم درست میشه. این شرک میگه لذا گاهی قرار میدم کمی واسطم کاری. بعضی وقتا شده آدم به یه واسطه هایی متوسل میشه، کارش بدتر میشه، مخصوصا بدتر میشه. معلومه که توسل به این واسطه به گونه‌ای بوده که بیش از اون مقداری که باید براش حساب باز کنه حساب باز کرده. ولی قرآن که میگه حضرت یوسف اینجوری نیست، چون قبلا دیدیم، بازم آیهش رو عرض میکنم. اما یه وقت هست میگه نه آقا جون، من وظیفه دارم از مظلوم دفاع کنم، یه مظلوم خودمم، از مظلوم باید دفاع کنم. ابن ابوالحدید معتزلیه، شیعه نیست، تو کتاب شرح بر نهج البلاغه مینویسه تو عرب رسم بود یه کسی که مظلوم واقع میشد جار میزد، داد میکشید، آی مردم کسی نیست به داد من برسه، آ ببینید دارن به من ظلم میکنن. میگه یه روزی دوران خانه نشینی مولا امیرالمؤمنین، شخصی تو محله بنی هاشم اومد بره طرف مسجد پیغمبر، داد میزد آیا کسی نیست داد من مظلوم را بستاند؟ ابن عبدالحدید میگه امیرالمومنین در رو باز کرد، فرمود بیا دوتایی با هم داد بزنیم، آیا کسی هست داد من مظلوم را هم بستاند؟ یعنی از هر فرصتی برای نشون دادن حق میخواستن استفاده کنن. آقا یه وقت مظلوم دیگریه، من میتونم یه داد بزنم، آقا تو رو خدا به فلانی بگوین حقش داره ضایع میشه. خب این که دفاع از حقه. یه وقتم بیان راجب خودمه، حالا حضرت یوسف گناه کرده مثلا گفت آقا جون داری میری اونجا پیش ربت، رب اونها یعنی صاحب اختیار خودتون، این صاحب اختیار شما، این پرورش دهنده شما که اون قدرتمند حاکم مصره، بهش بگید آخه من اینجا برای چی زن؟ به خصوص که ادامهش رو ببینید به کجاها میرسه. پس این قسمت اول رو آیه دقت. و قال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک، این هم ظن معناش معلوم شد، هم اذکرنی عند ربک معناش معلوم شد این مقدار. اما حالا بعدش فانساه الشیطان ذکر ربه، فانساه، پس فراموشند او را از شیطان و شیطان. خب این هو به کی برمیگرده؟ دو تا احتمال باید بدیم، بعد رو آیه نگاه کنیم، هم از نظر عبارت عربی تو آیه ببینیم این دو تا کدوم یکی برمیگرده، هم از نظر قرائن آیات دیگر ببینیم به کدوم یکی برمیگرده. یک نسبتش اینه که نعوذ بالله هو رو برگردونیم به حضرت یوسف، بگیم شیطان حضرت یوسف را فراموشون ذکر ربم بگیریم یاد خدا. اما احتمال دوم چیه که حالا بعد ببینیم، عرض کردم هم آیه هم آیات دیگه هم عقل چی میگه. این فانساهو هو برگرده به کی؟ انهو ناجن من هما، اونی که قرار بود نجات پیدا کنه، شیطان او را از ذکر ربش فراموشوند. خب حالا ذکر رب، رب و ذکر رب چیه؟ بعد عرض میکنم. اول اینجا دقت کنید، طبق لفظ قرآنی ادبیات عرب همیشه ضمیر به نزدیکترین مرجع برمیگرده یا نه؟ بله دیگه، وقتی مرجع ضمیر داشتیم ضمیر به نزدیکترین مرجع برمیگرده. اینجا نزدیکترین مرجعی که میتونه مطرح باشه با توجه به این که دقت بفرمایید، ناجن من هما، بعد فرمود تذکر بده مرا عند ربک، تویی که عزیز مصر، پادشاه مصر، پرورش دهنده توه. این کاف و این ناج در اینجا نزدیکترین ضمیر میشه. چرا برگردونیم به قبلش که وقاله که فاعل قاله حضرت یوسفه؟ این نظر عربی. از نظر شاهد قرآنی هم یکی از بهترین شاهد اینه. ببینید ما جلسه قبل آیه شماره 24 رو بحث کردیم. در آیه 24 آخرش فرمود انهو من عبادنال مخلصین. قبلا هم بحث کردیم که وقتی ابلیس از بهشت رونده شد گفت سر راه بندگان تو میشینم، اونها رو از صراط مستقیم به در میکنم، فرمود ولی عباد مخلص. خب پس شیطان که در عباد مخلص که راه نداره، یوسف هم که عباد مخلصه، پس در اینجا شیطان که نمیتونه در اون نفوذ کنه. پس چرا مرجع ضمیر رو یوسف بگیرید؟ چرا مرجع ضمیر رو انه ناجن من هما نمیگیرید که از نظر عقلی و آیات دیگر امکان نفوذ شیطان در او هست، ولی امکان نفوذ شیطان در حضرت یوسف که از عباد مخلص هست نیست؟ چرا اینو نگیریم؟ خب اینه که آیه میگه. حالا یه روایت ضعیفی رو اسرائیلیات درست کردن که ابو الاحبارها و ابو هریره ها که قصدشون این بود عظمت مقام انبیا را در اسلام بکوبن، اومدن گفتن حضرت یوسف شیطان در او نفوذ کرد. آقا قرآن میگه شیطان در عباد مخلص نفوذ نمیکنه. واقعا آدم دلش میسوزه، این مظلومیت انبیاست. حالا دشمنان ما بگن بذار بگن، ولی من و شما که قرآن رو قبول داریم چرا این حرفو میزنیم؟ مگر این که رو قرآن کار نکرده باشیم. آقا جون ما امروز در زمانی هستیم که دشمنان ما از طریق اینترنت و ماهواره چه شبهاتی رو دارن وارد میکنن. ما نباید جواب داشته باشیم؟ نباید بلد باشیم؟ نباید کار بکنید؟ شما دقت بکنید آیه قرآن به این روشنی داره میگه حضرت یوسف از عباد مخلص الهیه و عباد مخلص شیطان در اونها راه ندارد. بعد صریح بیان بگن آقا اینقدر انبیا رو بزرگ میکنی و حضرت یوسف هم شیطان درش نفوذ، نعوذ بالله، شیطان در اون نفوذ کرد، خدا رو فراموش کرد، حالا من خدا رو فراموش کنم مهمه؟ کجا قرآن اینو میگه؟ این آیه رو دارم عرض میکنم. لذا اینجا میفرماید فانساه الشیطان ذکر ربهی. رب، حالا عنایت بفرمایید، ما در زبان عربی رب البیت، حتی اون قضیه معروفه انا رب الابل وللبیت رب، یادتون میاد قضیهش داستان ابراهه و حمله به کعبه، اومد کعبه رو خراب کنه. قبل از پیامبر اسلام جناب عبدالمطلب دار و همه کاره مکه است، اومد شترهای حضرت عبدالمطلب رو دزدیدن، یه مقدار زیادی رو اول بردن. اینو خدمتون عرض بکنم، ابو طالب پدر امیرالمؤمنین پسر عبدالمطلب، آخرین وصی حضرت عیسی بود، چون هر پیغمبر وصی داره تا پیغمبر بعد. حضرت عبدالمطلب وصایت به حضرت ابو طالب، ابو طالب تحویل پیغمبر داد. ابو طالب مرد معمولی نیست، اینا حساب داره. حالا دشمنا به خاطر کوبیدن امیرالمؤمنین حتی اومدن گفتن ابو طالب مؤمن نبوده، که یه دانشمند عربستان سعودی عبدالله الخنیزی کتاب نوشت ابو طالب مؤمن قریش. از کتب اهل سنت ثابت کرد ابو طالب مؤمن قریشه، محکوم به اعدام شد. آقا یه محقق، خدایا از کدوم درد ما بنالیم؟ و بعضی وقتا به ما میگن و چرا انقدر داد میزنی؟ آخه آقا جون آدم چطور داد نزنه؟ و شما رو به خدا دقت کنی، یه محقق پا شده اومده کتاب نوشته تماما مدارک خود کتب اهل سنت، میگه آقا چرا تهمت میزنید ابو طالب یه مؤمنه، این دلیلش این دلیل. میگه من بکشیدش، چه جنایتی کرده؟ ایمان یک انسان رو ثابت کرده. الله اکبر. حالا عبدالمطلب اومد حرکت کرد، اومد به سمت این ظالمینی که اومده بودن کعبه رو خراب کنن. اینا شیست گرفتن، اما عبدالمطلب میاد بسه تو رو خدا کعبه رو خراب نکنید، تو رو خدا چنین چنان. از عبدالمطلب اومد و اینا با جست، از عبدالمطلب فرمود که برای چی شطرهای منو بردید؟ گفتن که عجب، ما فکر کردیم شما اومدی وساطت کنی کعبه خراب نشه. گو انا رب الابل ولل بیت رب، من صاحب شطرانم، خانم برای خودش صاحبی داره، کن قضایا پیش اومد و که میدونید. حالا رب به معنی صاحب، به معنی مصاحب هم میاد، دوست، رفیق، همراه، همصحبت، همزبان، اینا همه مطرح میشه. اینجا حضرت یوسف با اون زندانی که گمان میرفت نجات پیدا میکند همصحبت بودن یا نبودن؟ لذا رب به هم حساب میشن. طبق لغت عربی رب به معنی رب العالمین حضرت حقه، و لذا جالب این نکته، مرحوم علامه طباطبایی توجه میدن در المیزان، حضرت یوسف علیه السلام هر وقت صحبت از ربی که در رابطه با خودشه میگه ربی، اونی که رب منه اون کیه؟ حالا بعد ادامه همین آیه هم برای عرض میکنم. پس اینجا میشه فانساه شیطانو، شیطان فراموشون از اون کسی که با حضرت یوسف تو زندان بود، ذکر ربهی، یاد هم صحبتشو، اصلا یادش رو از زندان اومد بیرون دیگه فراموش کردی، همچه صحبتی هم داشتیم. فلبس فی السجن بضع سنین، لذا یک چند سال دیگر زیر 10 سال تو زندان باقی موند. خب این کجاش اینجا جرم برای حضرت یوسف حساب میشه؟ که زنه که به اون معنیه، توحید داره نشون میده. اونجا که سخن مرا یاد کن توسل درسته، و به همین جهت هم در آیه 35 سوره مائده، آیه 35 سوره مائده، خداوند دستور می‌دهد به کسانی که ایمان آورده‌اند و تقوا دارند، یعنی درجات بالا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، وسیله‌ای که شما رو به خدا میرسونه قبول کنید. یعنی برای حق وسیله قرار دادن درسته، حالا بالاترین حق خداست، شما وسیله‌ای که شما رو به خدا میرسونه میشه توسل به اونها، وسیله‌ای که احقاق حق میکنه باطل نه. مثلا طرف بگه رشوه بدم، طرف بگه پارتی بازی غلط بکنم، طرف بگه چنین و چنان بکنم، میگه نه. وسیله درست، آدم از وسیله درست استفاده کنه برای احقاق هم. خب حضرت یوسف هم از وسیله درست استفاده کرده، به خصوص که اینا الگوی عملی هن. در این الگوی عملی باید به بقیه یاد بدن. همون گونه که حضرت موسی خطاب میاد برو پیش پزشک، حضرت یوسف هم میخواد بگه که خب تو میتونی یه کلام تذکر بدی، چرا نگفتی؟ بعد بقیه طلبکار میشن. این آقا باید همینجوری بشه، باید حالا تو زندان بمونه، یه کلام هم حاضر نشد بگه. میگه باش، ما وظیفمون رو عمل میکنیم، گرچه میدونیم یه حسابای دیگه هم هست. همونطوری که گرچه تعبیر خواب من درسته، ولی زنه رو میگم که حسابای دیگه هم گاهی تو کاره. اما قضیه فانساه و شیطان ذکر ربهی، یعنی شیطان در اون آقا نفوذ کرد، فراموشون که بابا دیگه هم چه رفیقی هم داری. لذا حضرت یوسف چند سال دیگه در زندان موند. پس این آیه نه تنها اشکال و ایراد بر عصمت و علم حضرت یوسف نیست، بلکه تقوا و پاکدامنی و عصمت و علم و توحید حضرت یوسف رو داره نشون میده. یه اشکالی کردن، از تو آیات به صورت آیه مستقیم بر نمیاد. این آیات تا اینجا معلوم شد، این چند آیه‌ای که اون هفته و این هفته بحث کردیم. اومدن گفتن که طبق آیاتی که راجع به حضرت یوسفه، خب حضرت یوسف کجا بود؟ مصر. حضرت یعقوب کجا بودن؟ کنعان. کنعان الان حساب کنی تو صحرای سینا میشه، مناطقی که جزء سوریه بود و اسرائیل غصب کرده، تو اون مناطق میشه. خیلی فاصله زیاد نیست. شما رو نقشه‌ام نگاه کنی، سوریه و صحرای سینا و لبنان و مصر، اینا یه مسیر خیلی حالا درست نسبت به اون زمان قدیم، اما خب این فاصله یه حالا 40 سال یا 80 سال بین گم شدن حضرت یوسف تا اومدن حضرت یعقوب به ایشان که در روایات اومده، قرآن زمان نمیگه، یه مدت طولانی، اما تو روایات 40 سال هم داره، 80 سال هم داره. حالا ما 40شو بگیریم، کمشو، 40 سال طول کشید. حضرت یوسف بزرگ شد و ازدواج کرد و بچه دار شد و به قدرت‌های اونچنانی در مصر رسید و بعد برادرها اومدن. تو اون قضایا رو انشالله با هم بحث میکنیم. خب میگن حضرت یوسف پیغمبر خدا، بایی همه مقام که داشتی، پدر بیچاره اونجا داشت دق میکرد، نعوذ بالله زبانم بریده باد به جهت ظاهر کلمه عرض میکنم، این همه از فراغ داشت میسوخت، خب یه پیک میفرستادی تو که قدرت هم داشتی، مخصوصا زمانی که عزیز مصر شدی، یا قبل از عزیزی مصری تو که یه آدم زیرک خوشفکر چیزی بودی که همه در مصر تحت تأثیر تفکر و تدبر تو قرار گرفتن، تو انسان الهیه دیگه حضرت یوسف. یه گوشه اینجا تو پرانتز بگم، ببینید آقا، سوره یوسف سوره 12 است، جزء 12 هست، گم شدن یوسف هم مطرحه. حافظم با اشاره میگه یوسف گمگشته باز آید، به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. این 12 سوره 12 جزء 12 راجب 12 فرزند حضرت یعقوب. اشارات زیادی سوره یوسف حضرت بقیت الله داره. اگر وقت شد یه وقتی عرض میکنم، فعلا بحث ما چیز دیگره. یه نکته اشاراتش اینه، وقتی حضرت یوسف انسان الهی بود، مردم قبولش نکردن، ولو برادرها، زندانی شد حق، برده جلوه کرد حق، به ثمن بخس فروخته شد حق، ولی وقتی قدرش دانستن پذیرفتن، حکومت حضرت یوسف در مصر چه کرد؟ از همه اطراف هجوم آوردن بریم از اونجا چیز بگیریم. میگه وقتی مردم قدر امام زمان نمیدونن، در چاه غیبت زندانی، در چاه غیبت زندانیه، به ثمن بخس میفروشنش. خدای من شاهد صادقانه میگم، بعضی وقتا واقعا دلم برای امام زمان میسوزه. ما یک کمکی، یه ذره گاهی متوجه شیطنت شیاطین تو دنیا میشیم، متوجه خیانت ابرقدرت ها تو دنیا میشیم، آدم تا مغز استخونش درد میگیره که اینا چقدر ظالمن، چقدر شیطونن، چقدر بدن، چقدر جنایت میکنن، چقدر مظلومات تو کره زمین. حالا وجود و مقدس بقیت الله به لحظه، از یک طرف دنیا تو دستشه، همه کاری عالم وجوده، از یه طرف همه این دردها را که او میفهمه ما چه میفهمیم؟
پس پرده چه خبره، چه نقشه ها میکشه، ولی مأموره به صبر. لذا فرمود اگه مظهر صبر یعقوب و ایوب بخواید در مقابل صبر بقیت الله چه. حالا یه گوشه ای نشون داد مردم پذیرفتن حضرت یوسف رو. چه کرد حضرت یوسف؟ قحطی مصر رو چجوری مدیریت کرد؟ آقا مدیریت اولیای الهی یعنی این. یه گوشه شه. مدیریت اولیای الهی یعنی حضرت سلیمان پیغمبر. مدیریت اولیای الهی وقتی بخواد مطرح بشه، البته مردم نخوان، همین ولی الله تو زندان 7 سال. همون حضرت یوسفی که اون کارو تو مصر میکنه، همین حضرت یوسف 7 سال تو زندانه. یعنی چی؟ مردم قدرشو نمیدونه. بدونید ببینید با شما چه میکنه. خب حالا بحث هم این بود، حضرت یوسفی که میتونه این کارا رو بکنه، چرا یه پیک نگرفت بفرسته برو به بابام بگو بابا جون نگران نباش، من جام خوبه و فعلا تو این شرایطا. جواب: هم برای یوسف امتحان بود، هم برای یعقوب. گاهی وقتا خداوند میخواد بعضی از بندگانش بنا به یک مقاماتی بعضی مسائل رو تحمل کنن. هم حضرت یوسف مأمور از طرف خداست به پدر خبر نده، و لذا بعد عرض میکنم بنیامین رو نگه میداره امر خداست. حالا آیاش رو بعد با هم میخونیم. خدا حتی حضرت یوسف میگه بنیامین هم نگه دار، بذار یعقوب بیشتر بسوزه، وگرنه حضرت یوسف یه عباد مخلص الهی میخواد پدر پیر مرد پیغمبر خداست حضرت یعقوب. نتیجه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خاندان توحیدن. آقا این خانواده از آدم و ابوالبشر بگیرید بیاد برسه تا به ابراهیم و اسحاق، نسل اسحاق، اسماعیل، نسل اسماعیل که اومد گل سرسبدشون شد پیغمبر اسلام و امیر المؤمنین، تا اومد رسید آخریشون وجود نازنین بقیت الله العظم. این خانواده چه کردن برای بشریت در کره زمین؟ زنشون، مردشون، بچهشون، بزرگشون، یه نمونهشون اسرای کربلاست، از همین خانوادن دیگه. لذا خدا میخواد حضرت یعقوب تو یک جنبه ای قرار بگیرد. اگر از یه جهت اگر در دل یوسف مطرحه، باید دل بریده بشه. اما یه نکته ظریفی که قرآن اینجوری بیان میکنه، قرآن میتونه سریع بگه حضرت یوسف بود، آوردن مثلا برادرها تو چاه انداختن، بعد چی شد؟ بعد ببینید با این کلمات ظریف، اونجایی که باید زنه به کار ببره زنه به کار میبره، اونجایی که باید ضمیر برای انساه و شیطان به کار ببره به این صورت به کار میبره، اونجا همه اینها چیه؟ یک، آقا تو قرآن تدبر داشته باشید، همجوری نرید جلو. دو، بهانه جوها خودشون رو نشون بدن. سه، یه حقایقی ماورای این ظاهر است که توجه داشته باشید. به قول میر فندرسکی، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباست، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. آقا حقایق فقط این ظاهر نیست. ماکس پلانک میگه ما فیزیکدانان به منزله کر مادرزاد، یعنی فقط فیزیک عالم رو ببینیم، متافیزیک رو نبینیم، جسارت به علم فیزیک نیست، ما فیزیکو ببینیم متافیزیکو نبینیم، حرف خیلی قشنگه، به منزله کر مادرزادی هستیم، در جمعی که ارکست می نوازند نشسته ایم و از اون جمع جز حرکات ظاهری چیزی در نمی یابیم، و حال این که حقیقت ماورا این حرکات ظاهری است و ما از شنیدن آن محرومیم. دقت کنید حرف قشنگه. ما به منزله کر مادرزادی هستیم، در جمعی که ارکست می نوازن نشسته ایم و از اون جمع جز حرکات ظاهری چیزی در نمی یابیم، و حالی که حقیقت ماورای اون حرکات ظاهری است و ما از شنیدن آن محرومیم. آقا عالم که این ظاهر نیست، حقایقی ماورای پرده ها است. خوشا به حال اونهایی که قبل از مرگ بیدار می شوند. الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم در خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. او چه عالمیه. آقا بچه تو رحم مادر اگه میتونست بفهمه حرف بزنه، حاضر نبود بیاد دنیا؟ میبین جای خوبی دارم، با
غذای آمادم از خون مادر دارم تغذیه میکنم، لذا متولد میشه گریه میکنه. چرا من جام خوب بود من اذیت کردید مثلا؟ اگر بتونن بفهمونن آقا رحم مادر با دنیا مگه قابل مقایسه است؟ پیغمبر فرمودن دنیا رحم آخرته.
و کسانی هم تو دنیا آخرت رو میبینن که قبلا بحث رو کردم میدونید، کسانی هم تو دنیا آخرت رو میبینن، لذا میگن چی دل بر این پیرزن اشبگر دهر مبند که این عجوز نو عروس هزار داماد است، به چی دل خوش کردی؟ حضرت یوسف یه چیزای دیگر رو دیده وظیفه داره، حضرت یعقوب هم یه چیزای دیگر رو دیده وظیفه داره، لذا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها ملکه عالم وجود بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، حقایقی که او دیده امام سجاد امام زمان حضرت زینب، و حضرت زینب میگه انت عالمتون غیر معلمه، تو عالمه هستی که معلم نداری، یعنی علم تو علم لدنی افاضه الهیه مثل انبیا مثل اولیا. وقت این آدم اگر بخواد اشاره کنه زمین و زمان رو به هم میریزه، دستاش به قول زنجیر بسته باشه، اصیل تو بازار شام وارد بشه، حساب عالم چیز دیگریه، یه چیزای دیگر رو میخوان ببینن. لذا این آیات داره توجه میده به ما، حضرت یوسفی که عباد و مخلص الهیه، یه گوشه میخواد نشون بده تو تعبیر خواب اونجوری میگه، یه گوشه میخواد تدبیر و حکومت جامعه رو نشون بده اونجوری میخواد بکنه، ولی یه گوشه هم باید 40 سال در مقابل امر خدا. خود یعقوب اگر اشتیاق به یوسف داره، یوسف اشتیاق به یعقوب نداره، یوسف هم شیفته یه دیدن بابا بود، ولی باید صبر داشته باشه. حالا تو بعضی اشعار عرفانی عرفا گفتن که حالا اونا شعر، من نمیخوام بگم حالا هر چی شعر گفته درسته، از زبان عطار میگه حضرت یعقوب بیتابی میکرد، جبرائیل نازل شد گفت صبر تو بیشتر از این حرفاست، گفت چشم بیتابی نمیکن. شبی در عالم خواب یوسف رو خواب دید، تو عالم خواب وقتی یوسف رو دید تو خواب بیتابی کرد، جبرائیل نازل شد. حالا از کدام شعره؟ جبرائیل نازل شد گفت آه تو خوابم نه، گفت باشه اونم قول میدم. جبرائیل که مأمور الهیه، یعنی تربیت الهی. اینو میشه با اون روایات جمع کرد، روایت که در اصول کافی داشت، خدا حضرت ابراهیم رو تربیت کرد به مقام نبوت، بعد خلت، بعد امامت. آقا معلم میخواد شاگرد رو تربیت کنه، میندازه توی بزنگاهایی، اونی که میلرزه میگه نه به این نمیشه بعضی چیزا رو داد، بذار بره بس تا اینجا بس شه، ولی اونی که میگه نه این با یه چیزای دیگه هم در اختیارش گذاشت. خدا انبیا رو تو این بزنگاه ها میذاره تا به من و شما بفهمونه، ابراهیم خلیل الرحمن رو توی اون امتحانات میذاره که قبلا بحث کردیم، یعقوب رو توی اون امتحان میذاره، به یوسف هم میگه قدرت داری حرف نزن، بنیامین هم پیش خودت نگه دار که بحث بعد مطرح میکنیم. رو دست همه اینها اهل البیت پیامبرن که مظهر این صبر میشه زینب کبرا سلام الله علیها. امشب از زینب گفتن، هم شهادت امام سجاد رو پشت سر گذاشتیم، هم یک شنبه اول سفر طبق تاریخ روز ورود اهل البیت به شامه که مظهر صبر اینا در شامه. اجازه بدید منم عرض ادبی بکنم و امشب کافی باشه. وقتی از سفر کربلا برگشتن، از سفر شام برگشتن تو مدینه، شخصی خدمت امام سجاد علیه السلام رسید، آقا جون در این سفر کجا به شما از همه جا بیشتر سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام. امامه، سخن امام حساب داره، حرف من نیست بی حساب حرف زده باشم. آقا همه مصائب تو کربلا اتفاق افتاد، شهادت ابی عبدالله تو کربلا، شهادت یارانشون تو کربلاست و هاکذا. چطور شام؟ چون مبدأ، منشأ، مصدر، سرچشمه تفکر دینی رو عوض کنه، زمینه کربلا رو ایجاد کنه، شام بود. حالا تو شام چگونه عمل کردن؟ راوی میگه تو خود شام رو خب 46 سال از ورود اسلام به شام تا روزی که اهل بیت وارد شام شدن گذشت. این 46 سال قبلا بحث کردم، حالا نمیگم از تاریخی، جز بنی امیه در شام کسی نبود و اسلام بنی امیه ای رو شامی ها از بنی امیه ها دیده بودن، کینه اهل بیت رو به دل داشتن، نمیدونستن
که اهل البیت کیان و چیان و اینا چگونه عمل میکردن. حالا روز اول سفر قرار از خانواده اهل بیت وارد شام بشن. راوی میگه من از بیرون شام وارد شهر دمشق شدم، دیدم شهر رو عظیم بستن، چراغانی کردن، بساط سرور تو شهر دایره. خدایا نه عید، به تعبیر من نه عید قربان ماست، نه عید فطر ماست، نه چیه، چرا این؟ پرسیدم چه خبره؟ گفتن یه عده خارجی، منظور خارج از اسلام، کافران، یه عده خارجی بر علیه امیرالمؤمنین یزید شورش کردن، مردانشون رو کشتن، زن و بچهشون رو اسیر کردن، امرو قرار وارد شهر بشن. ما به شکرانه این موفقیت امیرالمؤمنین یزید شهر رو آذین بستیم. گفت من گفتم خب واسم ببینم کیان که با اسلام دعوا داشتن، اینا کیان؟ گفتم چون که واسطاده بودم یه دفعه دیدم یه سرایی بالای نیزه است جلو این کاروان، ولی عظمت، حالا سرایی که چند روز گذشته خونالوده، گردالوده و جسارت شده، بعضی از اینا رو از پشت باما سنگم زدن، دیدم یه عظمتی از این سرها آشکار و هویداست. یه کمی به فکر فرو رفتم اینا کی بودن که با اسلام دعوا داشتن. بعد نگاه کردم به اسرا، دیدم یک جوانی رو شتر برهنه نشوندن، دوتا پا رو از زیر شکم شتر با زنجیر بستن، بعد زنجیر رو آوردن از زیر شکم شتر بالا دور گردنش، از گردن آوردن دوتا دستش هم بستن، یعنی هم دستا بسته است، هم پاها از زیر شکم با زنجیر بسته است، هم زنجیر به گردن، و به این شتر به این حالت اون آقا رو بسته دارن. اما چهره چهره خاصی است، عظمت از این قیافه و بیداست، زن و بچه هم زن و بچه خارجی نمیخورن. این مقدار چون شام تربیت نشده بود که سوال کنه، تحقیق کنه، تفحص کنه، میگه اومدم جلو به این آقا گفتم آقا جون شما از کدوم خانواده اید؟ کجایی هستی؟ شما چه دعوایی با اسلام داشتی؟ چرا با مسلمونا در افتادید؟ میگه نگاهی به من کرد فرمود که پیرمرد قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلموناست، شما چرا از قرآن سوال میکنید؟ فرمودن حالا سوالی دارم، قرآن خونده ای؟ بله قرآن خوندم. این آیه رو در قرآن تا حالا تلاوت کرده ای؟ قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی الغربا. خب بله، این آیه راجب محبت و مودت به اهل بیت پیغمبره. خب سوال دیگه ای دارم، آیا این آیه رو در قرآن دیده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت بله، این آیه راجب خمسه طیبه است. فرمود آی پدر، این سر ابی عبدالله الحسین پنجمین از خمسه طیبه است و منم علی ابن الحسینم، اینم زینب دختر زهراست. پیرمرد فریادش بلند شد، آی مردم شام کلا سرتون گذاشتن، میدونید با کیا در افتادید؟ میگه همینجور که منقلب بودم به امام سجاد عرض کردم آقا جان از من کاری برای شما ساخته است؟ فرمودن پول امراد هست یا نه؟ عرض کردم بله. فرمود برو یه مقدار به این نیزه‌دارا بده، اینا سرا رو ببرن جلو، مردم نظرشون به این سرها دوخته بشه، اینقدر به نوامیس ما نگاه نکنه. میگه اومدم و نیزه‌دارا رو پول دادم و به یه بهانه‌ای گفتم سر، بعد برگشتم اومدم خدمت امام سجاد، آقا جون امر دیگه‌ای با من ندارید، کار دیگه‌ای ساخته است. امام علیه السلام مظهر صبره ولی میخواد برای من تو پیام بفرسته. فرمود میتونید یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی؟ برای چی آقا؟ فرمود این زنجیر گردنم رو زخم کرده و این زنجیر هر وقتی که به این زخم ثابت میکنه اذیتم میکنه، میتونی یه تیکه پارچه امامت رو زیر زنجیر گردن من بگذاری؟ پیرمرد میگه به هر زحمتی بود تکه‌ای از پارچه امامم رو پاره کردم، خودم رو یه جوری قرار دادم بتونم زیر زنجیر بگذارم، همین که زنجیر رو خواستم تکون بدم دیدم خون از گردن امام سجاد سرازیر شد.
صلی الله علیک یا مولا یا بقیت الله، صلی الله علیک یا مولا یا بقیت الله یا حجت ابن الحسن یا المنتظر یا ابن رسول الله یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولا الا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها ان الله اللهم باسمك العظيم الأعظم على من الأكرم بمولاه صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سمد قلبي على دينك مكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي الحمى إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المزدر المزمريز يا أنيس الباكين يا جليس الراكرين يا غاية آمال العارفين يا إله العالمين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا الله نجاتا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما ليجيبك أما ليجيبك أما مزدر عذابا ويجب أما يجيب مزدر عذابا ويجب أما يجيب مزدر عذابا ويجب يا مجيب دعوة المزدرين أجبنا 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 أقسنا يا إلياس المزدريس إلهي يا حميد بحمد محمد يا آلي بحمد علي يا فاطر بحمد فاطمة يا محسن بحمد الحسن يا قديم الإحسان بحمد الحسين وتسعة المأسوم من ذرية الحسين أجل وليك الفرح واجعلنا من أنصاره وأواله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا
الله و من ارادنی به سوء نرده و من کادنی فکده خدا به حدیقت محمد و آل محمد شیعیان به دشمن شاد مفرما گرفتاری ها از جامعه شیعیان برطرف بفرما نقشه های دشمنان شیعیان به خودشون برگردان بلاد تشیع و محافظت بفرما ابر قدرت ها را ذلیل بگردان جوان هامون در پناه امام زمان محافظت بفرما اموات و ذبی حقوقمون به مقصوبی آمون خدایا مریض هامون منظورید مورد نظر شفای عاجل عنایت بفرما بن نبی